السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهری. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلوات بلند خط بفرمایید. هدیه محضر مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام، حضرت حمزه سید و شهدا و همه امامزادگان واجب و تعظیم، صلوات دوم را بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و صلوات سوم رو به روح پرفتوح همه شهدای اسلام و امام الشهدا، اموات این جمع، مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات، بلند خط بفرمایید. حدیث معراج بزرگترین سوغات رسول خدا هستش که برای بشریت به ارمغان آورده از سفر عرشی خودش. من خیلی توی این سالها زیاد دیدم طلبه ها، دانشجویان عزیز، که همیشه میگن که آقا یه استاد اخلاق به ما معرفی بکن، ما بریم پیشش درس بخونیم. من به زرس قاطع میگم با اطمینان که هیچ چیز ریاضی تر، تخصصی تر، دقیق تر از حدیث معراج برای حرکت مرحله به مرحله و پله به پله وجود نداره. چیزی که شما بخواید اعتماد بکنید بهش، این راهنمایی خدایی است که اعلم به ما فی نفوسکم، اون چی که در درون شما هست رو بهتر از هر کس دیگری میدونه و اون هفت تخصص رو در راهنمایی شما داره. ما معلوم نیست هر کسی که بخوایم بریم حالا سر کلاسش به عنوان اخلاق یا سیر و سلوک، خودسازی، اون جامعیت رو داشته باشه. یعنی استاد اخلاق باید دشمن شناسی بلد باشه، زمان شناسی بلد باشه، روان شناسی باید بلد باشه، معرفت نفس باید بدونه و مسیری رو خودش طی کرده باشه. خب الحمدلله ما توی این کلاس همه رو داریم. از آیت الله سعادت پرور که خودش مسیر رو طی کرده، متنم متن تخصصی معصومان است، فوق‌العاده این بحث برای کسایی که جدی هستن تو رشد انسانی واجب و لازمه و دقیقه. نباید وقتمون رو جای دیگه تلف بکنیم که آیا مسیر درست رفتیم یا نه. مسیری که پیامبر اکرم داره یاد میده به ما، یعنی اون سوغاتی الهی که داره یاد میده، قشنگیش هم این استش که ما دائما با کلام الله سر و کار داریم، یعنی خطاب خداوند به محبوب ترین بندشه که در واقع به ما میرسه. بسیار تخصصی و دقیق خداوند تبارک و تعالی راه وصول به خودش رو و رسیدن به خلیفت اللهی رو برای ما دقیق توضیح داده. و توضیحش هم اینجوری نیستش که به ما بگه که خب این کارا رو بکنید، بلکه هر توصیه کرده به ما برای ما علتش رو توضیح داده که هر کسی این کارو نمیکنه. دقیق برای ما باز میکنه که من خدا که دارم بهت میگم این کارو بکن به این دلیل، که قشنگ ذهن و قلب توجیه بشه که چرا خدا به من یه همچین دستوری داد، اگه من این کارو بکنم چه اتفاقی میفته، اگه من این کارا رو رعایت بکنم، این تو این باشگاه الهی این دستورات رو رعایت بکنم چی میشه. خداوند همه رو دقیق برای ما توضیح میده با اون رحمانیت و رحیمیتی که به بندگانش داره. مثلا انسان وقتی که این نامه رو میخونه متوجه میشه که تمام رحمانیت و رحیمیت الله و اون حنانیت خیلی قشنگه، یعنی دلسوزانه برای ما خداوند نصیحت کرده، فرمول داده، قاعده داده، برنامه داده به ما. و میفهمه اون کس که داره این راه نمایی میکنه بی نهایت بیشتر از خودت دوست داره، یعنی سر کلاس مربی هستی که بی نهایت تو رو بیشتر از خودت دوست داره. یه ما اگه بخوایم تو این کلاس، در این جلسه، در این درس روش نکنیم، کجا میتونیم یه همچین مربی پیدا بکنیم؟ کجا میتونیم کسی رو مثل الله پیدا بکنیم؟ اونم با چند زمینه عاشقانه و رحمانیت رحیمیت. یک، مخاطبش پیامبره و بعد امت پیامبر. خواهش میکنم خیلی عزیزان دقت بکنن که فرمول ها قدم به قدمه، یعنی اگه کسی سر کلاس نبود، تو جلسه نبود، تو فاصله هفته بعد که میشه ما هم حالا تعطیلی که بهمون زیاد میخوره حتما روی کانال برن اون توصیه های الهی رو گوش کنن، جلسه بعد که میام بدونن که چون مرحله به مرحله است، مسائل به هم حلقه‌ای کاملا زنجیروار متصلن. اگر ما اون رو دقت نکنیم، مثل اینکه میخوایم بریم مثلا فرض فهم یک کلاس ریاضیات، چند تا جلسه شو نبودیم، حالا میخوایم بریم یه دفعه اومدیم میخوایم ادامه بدیم، خیلی از چیزا رو نمیفهمیم. برای همین خداوند از صفر شروع کرده، از صفر شروع کرده، داره ما رو تنظیممون میکنه، روابطمون با خودش، با خانواده آسمانیمون، با خودمون، با دیگران و با اشیا، با همه چی رابطه ما رو تنظیم میکنه. حالا خوب دقت کنید، از روایت جلسه گذشته که خداوند داره اول تخلیه رو برای ما ایجاد میکنه، یعنی اول باید آماده بشیم و تخلیه داشته باشیم تا بتونیم دریافت بکنیم. توی این مرحله که ما باید تخلیه بکنیم چیزای باطل، غلط، زائد، چیزایی که ما رو سنگین میکنه، داره میگه باید دو تا چیز رو کاملا بذارید کنار. یکی پرخوری نکنید، یکی پرگویی نکنید. بعدم چون قواعد دست خداست، فرمول ها دست خداست، قدرها و قضاها رو خدا تعیین میکنه، میگه من تو رو یه جوری آفریدم، آفریدمت برای اینکه شبیه مربیت بشی، به خلیفت الله برسی، پس این ظرفیت رو داری. چون میشناسمت دارم میگم تو تا نتونی تخلیه شکمی و تخلیه زبانی بکنی رشد نمیکنی. بذاری تعبیری که میاره چیه؟ میفرماید که ان اول معصیت یعمل حل عبد شبع البت، خیلی دقیقه ها، و فتح اللسان به ما لا یعنی. آخر روایتی بوده که جلسه قبل خونده. اولین معصیت چی؟ اگه به ماها، به اساتید اخلاق، به خیلی از علما بگن آقا شروع انحراف یه آدم، معصیتی که یه عبد میتونه انجام بده که باب معاصی دیگه روش باز شه چیه، شما به این دقت نمیتونید به نتیجه برسید. ببین خدا چی میگه، میفرماید اون معصیتی که باب همه معاصی رو روی ما باز میکنه، اول معصیت این هستش که پرخوری کنی، زیاد حرف بزنی، و این شروع بدبختیه، شروع نکبت، که انسان سکوت بلد نباشه، انسان کمخوری بلد نباشه. ارتباط با نوشیدنی ها و غذا رو بلد نباشه، ادب ارتباط با نوشیدنی ها و غذا رو ندونه. از اینجا شروع میشه ماجرا. خوشو پیش هر کسی دیگه برید، اول مثلا یه دستور عملایی به شما میدن که هیچ وقت به این قسمت ها خیلی کاری ندارن، در حالی که خدا میگه نه، تو اول اگه بخوای تخلیه بکنی، رشد بکنی، اول اینو تنظیمش بکن. یک، شکم تو خالی نگه دار. دو، زبون تو خالی نگه دار، ساکتش کن. اونم نمیگم حرف نزن، چون مؤمن خاصیتش این از تواصو بالحق و تواصو به صبر. مؤمن باید اهل بیان باشه، مؤمن باید تواصی به حق و تواصی به صبر داشته باشه، اهل جهاد طبیعی باشه. چون مؤمنی که جهاد طبیعی نداره ایمان نداره. کسی که خروجی راهنما کننده دیگران، امر به معروف نهی از منکر، راهنمایی نداره نسبت به دیگران، خودش رحمان و رحیم نیست. یعنی به من چه است؟ وقتی کسی گفت به من چه، انسانها براش مهم نبودن، ساکت و لال بود، سازشکار بود، ترسو بود، این آدم اصلا حقیقت انسانی و رحمانی و رحیمی نداره. بی رحمه که اجازه میده بقیه منحرف بشن، گفتگو نداره، راهنمایی نداره، موعظه نداره. این که باید داشته باشی. میگه دقت کنید، فتح لسانه به ما لا یعنی. من نمیگم حرف نزنید، گفتگو نکنید، راهنمایی نکنید، درس نخونید، من میگم حرفای بیهوده نزنید. اون چیزی که میتونی نگی رو نگو. هر جا که هستی حرفی که میخوای بزنی، اگه من نمیزدم چی میشد؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، سلام الله علیه، استاد جناب سعادت پرور رحمت الله علیه، میگه من یه بار امام امت و امام خمینی رو، آقای عزم میخوام، یکی از شاگردای علامه، آقای تهرانی، علامه تهرانی، میگه من تو حجرم یه بار علامه طباطبایی رو، امام رو دعوت کردم با هم، مثلا این دوتا استاد بیان مثلا تو حجره ما، مثلا یه غذایی با هم بخوریم. میگفت هر دو وقتی وارد شدن، بعد از سلام و احوال پرسی، وقتی نشستن، گفت هیچ کس حرف نمیزد، حتی یک کلامه. من دیدم وقتی بخوام به حرف بیارمشون، باید یه سوال مطرح کنم. میگو مثلا سوال میکردم که رو به امام فلان، امام جواب میداد. میگو رو به علامه، علامه جواب میداد همون. میگو وقتی که رو به امام میگفتم، علامه اصلا دیگه یک کلام حرف نمیزد. بعضیا علاقه دارن وقتی از کسی دیگه هم سوال میکنن اینو جواب بدن. آتو که از ما کسی سوال نکرد. میگفت اصلا وقتی، بعد میگفت از علامه که من سوال میکردم، امام کامل ساکت بود. ممکنه خیلی به جوابای همدیگه هم ایراد داشته باشن، ولی چی نمیگن. خیلی مهمه که انسان اهل ادب اخلاق باشه. خیلی وقتا یه شاگرد هست ممکنه از استادش قوی تر بتونه یه سوالو جواب بده، اما ادب اختزا میکنه، هیچ وقت حرف نزنه. استاد هرچی گفت گفت، به حضر استاد، سر درس استاد، خوب نیست. بعد میگفت یه بار امتحان کردم، یه رومو نکردم به هیچ کدومشون، یه سوال مطرح کردم همینجوری. اون یه مشغولش آوردن چایی یا هر چیز دیگه بودم، خطاب نکردم به یکی از اینا، یه سوال مطرح کردم، گوش که جواب ندادم، هیچ کدوم اصلا جواب ندادم. یعنی این چون معلومه که سوال از کی داره میشه، هر دو به احترام هم حرف نمی زدن. پس خدا میگه امیدن شما صحبت بکنید. گاهی وقتا شوخی لازمه، عبادت شوخی عبادت گاهی وقت لازمه، اگه نباشه یه جهنم درست میشه. برای آشتی دادن، برای گرم کردن یه فضا، یه چیزی، مطایبه، یه چیزی خوبه. ولی خدا میگه من از تو میخوام که اونجا که میتونی حرف نزنی نزنی، لازم نیست نکن. برای جهالت یه آدم، برای نفهمی یه آدم همین بس، هرچی میدونه رو میخواد بگه، همش اظهار علم و فضل و اینا میخواد بکنه، لزومی نداره. الان که دیگه تو این فضاهای مجازی هر کس 2000 سواد پیدا کرده، اونم سوادهای استقلالی، از این ور از اون ور، برای خودش کانال زده، فالوور داره برای خودش تو این اینستاگرام و توی کانالای دیگه، همه بیاید حرفای منو گوش کنید، منو لایک بکنید، نمیدونم منو ببینید. هر کس از طلبه و غیر طلبه این شهوت لایک خوردن و دیده شدن و اینا همه هست. 50 نفر، 100 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر، و این شهوته میاره طرف و وسط بدونه که به خودسازی به پردازه، شده معلم دیگران. این فاجعه است برای انسان. خدا رحمت کنه ما، فهم خدا نکنه قبل از اینکه ما خودمونو بسازیم جامعه به ما روی بیاره. بزرگترین سقوط یه آدم، فاجعه تو زندگی آدم این است که قبل از یه کسی به خودسازی برسه مخاطب پیدا بکن. بعضیش با شهوت زیاد، ابلی تو شبابی فی شررت صحو انگ، با شهوت زیاد، حرص زیاد دنبال دیده شدن هستن. لذا این دوتا تخلیه باید حتما صورت بگیره. اگه کسی میخواد رشد بکنه این دوتا تخلیه رو باید اول انجام بده. این خداست داره با ما حرف میزنه ها، چون دوستمون داره بی نهایت و میخواد ما به این مقام برسیم. یه به اول کار باید سبک شی بیای بالا. برای سبک شدنت که بتونی بیای بالا، اینا رو ببند، این دهانو، دوتا دهانتو ببند، شکمتو و دهانتو. اینم دهانه دیگه، به قول مولانا وقتی روزه میگیری چی؟ چون دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز. میگه اینو باید ببندیش تا دهان دیگت بالاترت باز شد. تا وقتی ایران مشغول کار و جویدن و حرف زدن و گفتن و شلوغی هستن، بالا باز نمیشه، بالا بسته است. تا که اطلاعات هم به دست بیاری، یعنی باهوشترین طلبه، باهوشترین دانشمند هم باشی، اطلاعاتت هم زیاد ذخیره کنی، باز فایده نداره. ببین خیلی رک داره با ما صحبت میکنه خدا، قانونمند داره با ما صحبت میکنه. این دوتا رو ببندش تا اونجا باز شه. قانون کنید تو روایت بعدی ببینید، یا احمد صلی الله علیه و سلم، ان العبد، عبد که میگه یعنی ثبت نام کرده باشه تو باشگاه. خب یه سری ثبت نام نکردن، یعنی عبد نیستن، شاگرد نیستن، خب اصلا تو باشگاه نیست این بنده خدا. و چون عبد مقابلش چی بود؟ رب دیگه ها. اما تو باشگاه بخواد من مدام ثبت نام کنم که این چیزا بشه. شما تو هر باشگاهی ثبت نام میکنید، یعنی قبلش گفتی که من قراره تو رو به عنوان معبود خودم تو این رشته بپذیرم و من عابد تو هستم، یعنی هر چی تو بگی من گوش میکنم. اگه کسی بفرستن آموزشگاه زبان ثبت نام کنه یا خیاطی یا گلدوزی، بناش این باشه که هر چی استاد گفت عمل نکنه، خب روش میکنه مگه؟ نه من رفتم اطاعت بکنم، رفتم هرچی تو بگی من گوش کنم. عبد یعنی این، ان العبد یعنی اون کسی رفته بشنوه که بشه، نه بشنوه که اطلاعاتش زیاد شه بعد بره برای شاگرداش بگه. اومده تجارت کلام بکنه سر کلاس، اومده تجارت کلام بکنه، اینا رو یاد بگیره بره توی صفحه مجازی خودش اظهار فضل بکنه. نه الان بعضی این خانمای بی حجاب و یا آقایونی که اصلا فسق از سر روش میباره، میبینم این بحثای ما رو برمیدارن سرقت میکنه از تو کانالمون، میلیاردی پول دارن در میارن. یه خانمی اومد و میگفتش که من سیدی های شما رو، سخنرانی شما رو پیاده میکنم، به اسم خودم میفروشم به مجله. گفتم خب این کار حرامه. گفت بخوای راضی باش میخوای نباش، همین راحت. من راضی هستی باش نداشتیم نباش، من که این کارو میکنم، من سخنرانی شما رو پیاده میکنم به اسم خودم میفروشم مجله، پول در میارم ازش. نه من اومدم بشنوم که بشم، اومدم بشنوم که بشم، اومدم یاد بگیرم، اومدم تحول پیدا بکنم، اومدم اثر بگیرم، اومدم رشد بکنم. ان العبد اذا جاء بطنه، عبد موقعی که شکمش گرسنه باشه، و حفظ لسانه، لسان زبونش هم حفظ بکن، اگه اتفاق بیفته سنگین نیاد، سنگین نباشه، پرخوری کرده باشه سنگین باشه، پرنوشی کرده باشه، هیچ اتفاقی نمیفته، رشدی حاصل نمیشه. حالا چیه؟ میگه علم توهو الحکمت، من میشم معلمش، من میشم معلمش، واسطه دیگه نیست. دقت کنید، نه پیغمبر، نه اهل بیت، نه فرشته‌ها، نه استاد، نه اولیاء الهی، میگه من مستقیم خودم معلمش میشم. پس دقت کنید، یه کسی میگه من میخوام از خود خدا درس بگیرم، میگه خب برو باش تماس بگیر بهش بگو. میگه خب من چجوری تماس بگیرم الان با خدا؟ شما میگم میخوام با یه استاد خودم شخصا صحبت کنم. میخوای اگه میخوای با این استاد خودت شخصا صحبت بکنی، باید بری یه جایی که اون باشه، خودتو بهش برسونی و شخصا باش صحبت کنی. یه موقع میگه آقا تلفن این استادو نداری من بهش زنگ بزنم، مثلا تلفن خونهش یا گوشی خودش مثلا من بهش زنگ بزنم از این استاد راهنمایی بگیرم. مثلا یکی میگه نداری، یکی میگه دارم، بیا اینو گوش تلفن زنگ بزن باش صحبت. و داریم صحبت میکنیم وصل شدیم دیگه. تلفن خدا چیه؟ که تو متصل بشی بهش و اونم بپذیره تو رو. بگه خدایا من میخوام خودت شخصا رو من کار کنی، دیگه از این بالاتر شما دارید چیزی؟ خدایا من میخوام شخصا تو معلم من بشی، سر کلاس تو، چه افتخاری، خیالم هم راحت، تو بی نهایت منو دوست داری، بی نهایت منو میشناسی، منم برای خلیفت الله شدن آفریدی. حالا چجوری مستقیم زنگ بزنیم به خدا و خدا گوشی رو برداره راهنمایی کنه؟ میگه دو تا چیزو ببند اتصالت برقرار میشه. دو تا چیزو ببند. مثلا میگم فلان استاد، من خدا رحمت کنه بعضی از اساتیدمون مثلا 2000 کیلومتر با ما فاصله داشته، یه موقعی می‌خواستیم بریم ببینیمشون 2000 کیلومتر رو باید طی می‌کردیم تا بریم خونه‌اش بشینیم ببینیمش. خب باید طبیعیه دیگه، باید مسیر رو طی کنی. خب حالا چیکار کنم؟ میگه یک، گرسنه باش، زبونت هم حفظ کن، من گوشی رو برمی‌دارم، من جواب بد میدم. خب حالا چی میشه؟ میگه علم تو الحکمه، من بهش علم، نه علم اطلاعاته، بالاتر از علم، حکمت، حکمت بشه. شما کسی رو که بهش پیامبری عرضه شده، قبول نکرده پیامبری رو. خدا بهش میگه بین حکمت و نبوت یکی رو انتخاب کن. میگه حکمت رو انتخاب میکنه. لقمان حکیم، که خدا کلام لقمان رو به عنوان کلام خودش داره یا آموزش میده تو قرآن. سوره لقمان، فرمایشات لقمان، لقمان اینجوری گفت یعنی من خدا دارم میگم. حکمت خیلی بالاست، یعنی بصیرتی است که توش استحکام، قدرت، واقعیت، حقیقت وجود داره. متن ریاضیه، یعنی متن عددها و اندازه ها و قدرها و قضاهاست توش. حکمت خیلی بالاست. حکمت نگاه کنید یه طوریه که وقتی یه حکیم رو خدا به موسی پیامبر اولوالعزم کلیم الله، دیگه شما بالاتر از موسی داریم با این عظمت. بیشتر آیات قرآن رو خداوند به موسی اختصاص داده تو قرآن. تو دعاهای ما هم باز از موسی اوله. دعای صمات جمعه رو بخونید، دعای بسیار تخصصی و دقیقی دعای صمات جمعه ها، همش از موسی است. پیامبر دیگه هم میگه ها، اما یه اشاره ایه، ولی موسی تکرار هم میکنه. این یک انقدر قدر این پیغمبر که خدا انتخابش کرده برای مکالمه مستقیم. و کلم الله و موسی تکلیما. شما وقتی احادیث شروع میکنید خدا چقدر صمیمی نشسته با هم با موسی. این موسی وقتی به خدا میگه یک کسی رو بذار من پیشش چیزی یاد بگیرم، خضر رو معرفی میکنه. خضر اونقدر بزرگه که پیامبر خدا رو قبول نمیکنه به عنوان شاگرد. یه چوبا برای همون پیغمبری خوبید، اون تو پیغمبر باش، ولی برای شاگردی من نه. خود دقت کنید حکمت چقدر عظمت داره. لذا این کلید واژه رو باید دقت کنید عزیزان، اونایی که جدی هستن، که من برم بیرم مثلا حکمت چی هست، اصلا حکمت چیه. خدا نمیگه من بهش علم یاد میدم. چرا شما در قرآن دارید اتقوا الله چی؟ یعلمکم الله، خدا معلمتون میشه. تقوا داشته باشید خدا معلمت میشه. مستقیم، مستقیم میگه علمته الحکمه، من حکمت رو بهش یاد میدم. که سواد هم نداشته باشه و حکیم باشه، همه چیو میفهمه، میبینه دقیق. من دیدم بعضی اینا رو، دیدمشون بعضی هاشون. سواد نداره اصلا، مدرسه رفته باشه، اما هرچی میگه دقیق. این دوتا رو کنترل کن، خدا اتصالت با الله برقرار میشه. خدا مستقیما قلبت رو هدف میگیره و تعلیمت میده، پر میکنه تو رو مستقیما. قدرها رو داره میگه باید هی تمرین کنیم، چون کتاب ما از اول هم برنامه بود ریاضی بفهمیم. پس الان تمرینمون چیه؟ انتخاب دو تا قدر. چی؟ خالی بودنه بله شکم، دو حرف نزدن، سکوت، کم حرفی. اگه کسی این دوتا قدر رو انتخاب کرد، قضاش چی میشه؟ قضاش میشه اتصال با الله، محبوبیت در نزد خداوند. اینا که دیگه نگفته داره میگه هستش، بعدا میرسی محبوب خدا میشه. خیلی حرف این قضا. بعد چی میشه؟ خدا مستقیما بهش حکمت میآموزه، یعنی حقایق عالم رو میفهمه. پس این دوتا قدر رو انتخاب کن. هر کسی میخواد میگه این دوتا قدر رو انتخاب کن، غذاهاش میشه اون غذاها میشه. و این کان کافرا، گرفتی چی شد؟ کافرم اینقدر رو رعایت کنه فرقی نمی کنه. بعض فرمول دیگه، الان کافرا برن دو تا هیدروژن یا اکسیژن بذارن کنار چی میشه؟ کنار هم میشه آب. خدا نمیگه چون شما کافرید آب نشه، آب میشه. آب میشه چون فرمول قاعده است، خداوند قد جعل الله لكل شيء قدرا ابا الله ان يجر الامور الا باسبابها. سببش شما تایید کنید، چه کافر چه مؤمن نداره. مثلا الان بعضی تو زندگیشون بی برکتیه، بی برکتیه، بعد میبینی ثروت کافرا فاسقا اینا چقدر برکت دارن. خدا میگه خب بابا اون قاعده برکت اون کافر رعایت میکنه، توی مؤمن رعایت نکردی، قاعده شو رعایت کن. برای هر چیزی من برای هر چیزی من قاعده گذاشتم، برای هر چیز قاعده تو برو قاعده رعایت کن. من خدا که نمیتونی دور بزنی که، به خدا بگی خدا من رعایت نمیکنم به تو بده، خب نمیشه. برای هر چیز قدر گذاشتم. آب میخواید قاعدش اینه، برکت میخواید قاعدش اینه. میگه اگه یه خانواده کافر با هم دوست باشن، وحدت داشته باشن، همدلی داشته باشن، من حتما بهشون برکت میدم. و یه خانواده مؤمن وقتی به جون هم میفتن، اختلاف پیدا میکنن، برکت رو برمیدارن. بلایی که در آخر الزمان در شیعه زیاد در روایت داریم، شیعیان همدیگر رو تفسیق و تکفیر میکنن و همدیگر رو میدارن. هم تو فضای مجازی دیدی؟ به هیچ که رحم نمی کنن، به هیچ کس رحم نمی کنن، دریدن هم دیگه. یه نه حالیش میشه که این مرجع تقلیده، نه حالیش میشه ولی یه فقیهه، نه این حالیش میشه که این آدم یه سردار اسلامه، نه حالیش میشه که این یه مجاهدی است که جلو داره شمشیر میزنه سالهاش. همینجوری میدرن هم دیگر. رضا آقا امام، رضا علیه السلام، امام رعوف همون تحکست. من به همین حضرت عبدالعظیم که الان وفاتش هست رحمت الله علیه، گفت به شیعیان هم بگو اگه همدیگر رو بدرن، بدجنسی کنن در حق همدیگر، نفری نشون میکنن. امام رضا ها میگه من نفری میکنم، ندارید همدیگر رو. این چی تو فضای مجازی همه میفتن به جون همدیگر؟ هر بی سر و پای، هر بی سوادی، هر نادونی میشینه اساتید بزرگ، شخصیت های بزرگ مملکت رو میشه این کافر، این فاسق، اون منحرف، این نمیدونم ضد ولایت فقیه، این بیدینه، این نمیدونم خائنه، این نمیدونم اینجوریه. آدمایی که هر کدومشون یه یاره، یه سردار قدر و قدرتمند برای رهبری برای این کشور هستن، و همه رو دونه به دونه نقشه ریختن، دونه به دونه بزنن و چشم همدیگه بندازن. بعضی هم اشتباه میکنن میفتن تو این فضاها، توی فضای مجازی وارد این صحنه های درگیری میشن. این هم میخواد دیگران رو در دفاع از خودش بدره. این همون چیزی که دشمن لازم میخواد، شما همدیگر رو رسوا کنید، شما همدیگر رو بزنید، وسط جنگ بیفتید. آدمی که عشق به دین، عشق به ملت، عشق به 8 میلیارد آدم، عشق به امام زمان، عشق به انقلاب، عشق به کشور داره، اینجوری نیستش که تا 4 نفر علیهش کاری کردن شروع بکنه به دریدن دیگران در دفاع خودش وسط اختلاف. شما ناکنی آیت الله مصباح رحمت الله تعالی علیه چقدر گستاخانه وقیحانه بهش حمله کرد. شهید بهشتی، خود مقام معظم رهبری، آقا عکس منم پاره کردن، عکس من نشوند. دشمن نقشه داره، برنامه داره که همه ستونهای علمی، معنوی، جهادی و انقلابی کشور رو نابود بکنه. و خیلی ها ناآگاهانه به این خیانت، به این ظلم، به این جنایت تن میدن و عده‌ای هم نفوذ کردن تو لباس‌های مقدس، در لباس‌های علمی، در مجموعه‌های علمی، مؤسسات موجه، این مأموریت دشمن رو انجام میدن، یا مزدورن یا ناآگاهن. سوالشون نیست، همجوری دفعه هم دیگه فقط دریدنه. این اصلا کار خوبی نیست. لذا خدا میگه اگه مؤمنین اختلاف بکنن با هم دیگه، من برکت رو برمیدارم. و یه خانواده کافر اگه با هم برکت داشت، وحدت داشته باشن، همدلی داشته باشن، بهشون برکت میدم. اینجا میگه چی؟ میگه اگه یه خانواده، یک شخص کافر هم باشه، کافر باشه، این دوتا چیز رو رعایت کنه، گرسنگی و حکمت. گاهی وقتا بعضی از عزیزان میگن که آخه این که مسلمون هم که نیست، نه شیعه است نه مسلمونه، این الان چجوری میفهمه من دارم چیکار میکنم؟ دیدی که بعضیشون میشن به شما میگن که میتون تصمیمت اینه، قرار الان این کارو بکنید، میخوای بری یه مسافرت اونجوری کنی، وای اینا پس حق اینا هستن، اینا حقن دیگه، دینشون حقه، چون تونست تشخیص بده من چیکار دارم میکنم. نه، این قانونه. ریاضت اگه اومد بصیرت باز میشه، خیلی اتفاقات مهم، خیلی خارق عادات ایجاد میشه برای انسان، تا بهش میگن کمال اول، توی رشد میشه کمال اول، فکر میخونه، نمیدونم پرواز میکنه، نمیدونم حتی تیول عرض پیدا میکنه، نمیدونم کمالات اولیه است اینا. خب اینا چیز اولیه است. این چقدر عظمت داشت که آقا خدا داره میگه اگه یک کافر این ریاضت ها رو بکشه، اینه که من میگم کافر، من بهش میدم، چون قانون خلقته و ساختار انسان بگونه است که تو وقتی که شکم و خالی و گرسنه نگه داشتی، زبون تو تخلیه کردی، روح آماده میشه برای رسیدن به یه سلسله حقایق، اتصال برقرار میشه با غیب. من نمیخوام اتصال برقرار کنیم با غیب، اتصال هم میخوام برقرار بکنیم، راه باز بشه، میگه خب تخلیه صورت بگیری، تو راه رو بستی، کاری نمیشه کرد، راه رو خودت بستی. خدا میگه اگه اینو رعایت کن، تو شکم تو سبک نگه دار، گرسنه نه، گرسنه ای که خدا برای اولیاء خود شما، زندگی نامه مرحوم نخودکی، بزرگان دیگه، شاگردای مرحوم قاضی، اینا رو بخونید ببینید 5 روز 6 روز اینا غذا نداشتن، گرسنگی های سنگین، ولی خب اون ارتباطات و اتصالات، اون قدرت ها، و ان کان کافرا، تموم شد. حالا تکون و حکمته حجتا علی، ای کافر باشه، خب به حکمت رسیده، اما این حکمت به دردش هم میخوره، چون کافره میگه حکمت داره، ولی حکمت روز قیامت علی خودش میشه، میگه تو همه چیزا رو میفهمیدی. ما الان خیلی وقتا ببین اثبات وجود خدا، اثبات رسالت پیامبر، عظمت امیرالمومنین از زمانی که میشنویم، کافرها میشنویم، کتاب نوشته در عظمت رسول خدا، ولی خودش همینجوری مسیحه نمیشه، مسلمان نمیشه، ولی حکیمه. شما این توی فضای مجازی نگاه کنید، بیشتر از ما شیعیان امیرالمومنین مطالعه کرده، میشناسدش، سنیه، اصلا سنیه، ولی بهترین شهرها رو، یکی از بهترین شهرها تو نهج البلاغه رو زده در عظمت امیر، مسیحیه، یهودیه. بعضی از دانشمندان یهودی میگن ما در مقابل قرآن زانو زدیم، میدونن، اما تو کتاباشون هم نوشته. الان شما ناخوید، ما دانشمندان یهودی داریم، من باشون بحث کردم، وهابی ها، مسیحی ها، یهودی ها، اینا رو باشون بحث داشتم، بهشون میگم که آقا این کتاب شما مگه ننوشته که این پیامبر 12 تا فرزند داره، امام دونت کتاب شما معرفی نشده 12 تا امام ما. میگه خب چرا؟ میگه خب دیگه تورات خودتون اومده دیگه، پیغمبر تو تورات شما اومده، امام زمان ما تو تورات شما اومده، تو انجیل اومده. قبولم میگه قبول ها. فیلمش حالا ما مستندش هم ساختیم، اون از زهراشو که پخش کردیم توی کانال برای امام زمان و اهل بیت و امام حسین هم به زودی میاریم. میگه آره اینها تو کتاب ما نوشته. میگه مگه این امام حسین نیست؟ میگه چرا، میگه تو میخوای یهودی بمونی همینجوری مسیح؟ میگه میگه مگه خود کتاب خودتون نمیگه اینو؟ چرا؟ لجبازی. یه دونه قاتلای ائمه نیستن که حجت بهشون تمام نشده باشه، این رو نادونی این کار کرده باشه. میدونستن معمون یه سخنرانی داره، من اگه به شما بدم سخنرانیشو در اثبات عظمت اهل بیت و عصمت اینا، یه مجتهد جامع شرائط یا مرجع خوخو مجتهد هم بوده، واقعا مجتهد بوده معمون، یه سخنرانی داره در عظمت اهل بیت. این کتابی که من نوشتم به نام کشته عشق، اعترافات اهل سنت در مورد امام حسین و عزاداری امام حسین، یه دونه حدیث شیعی توش نیست. یعنی من از امر آسم آوردم، ببینید از اون بالا گرفتم آوردم تا دانشمندان الان، راجب عظمت امام حسین، راجب گریه بر او، فواید گریه بر او، کشته عشق. خدا میگه من هر کی رعایت کنه حکمتو بهش میدم، کافر باشه یا مؤمن. اما اگه کافر باشه حکمتش چیه؟ حجت علیه خودشه. تو که میدونستی، تو که حقیقتو میفهمیدی، میدونستی. آره. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوفن، با یقینی که به حقانیتش داشتن باش مبارزه کردن. چرا؟ ظلمن و علوفن. شما بزرگان تو کانالمون گذاشتیم، بزرگان صهیونیست رو نگاه بکنید، به نتانیاهو میگن نتانیاهو احمق، ما 3000 سال پیش تو کتابامون نوشته ایرانی ها این کارو میکنن و ایرانی ها منجی رو میارن، اینا به حق هستن، خودمونم میدونیم دیگه، دست بردار. میدونن، خودشون خوندن، میدونن تو کتاباشون، خودشون لو دادن، الان یکی دوتا دهتا نیست، خیلیه که ما میدونیم پارسیان، آریایی ها، ایرانی ها قیام میکنن و قیامشون اینکه علتی که فشار آوردن تو این 40 سال که میگفتن ما نباید بذاریم ایرانی ها به 40 برسن، چون در روایت های ما اومده که اگر ایرانی ها انقلابشون به 40 سال برسه میشن ابرقدرت و کارو تمام میکنن. خیلی سریع میگن ها، خیلی سریع. کافر اینجوریه، کافر رو ظلمی که داره، روی تعلقات دنیایی که داره و روی علو، علو یه چیز وحشتناکه، علو یعنی من میخوام رو دست بقیه باشم، ببینید یعنی تو بین ما هم اتفاق میفته خدای نکرده، میگه من اگه بخوام اعتراف بکنم به فضیلت این مربی، این استاد، خب باید ناجرم که یا برم سر کلاسش بشینم یا حرفاشو گوش کنم، منم حاضر نیستم این کارو بکنم. طلبه یه ساله است، این طلبه سال اول حاضر نیست بره پای درسای کسی مثلا مثل آیه پهلوانی بشینه. یه طلبه بود تازه وارد حوزه شده بود، من میدم این انقدر علوه زیاده که سال اول رفته بود کتابای سال دهمش هم خریده بود. بابا جون الان پول نداری برای چی رفتی این کار رو کردی؟ حالا تو هر وقت بریم زنده میمونی یا نه؟ نه من خواهم روش کنم، من خواهم پرم. بعد بهش میگفتم که خب این استادی که میبینی پس درسته این استاد بشین، بهش از روز اول گفتم اصلا نه یا حوزه، تو حوزه برات خطرناک، شما نه، شما باید باید بازاری باشی. اون ها من باید برام اینجا خواست بزرگی کنه، علو یعنی این آقایی کنم، من چه برم بازم کنم، برم طلبشم، آقاشم، پلانشم، شناخته شده بشم. بعد گفتم حالا میخوای برو سر کلاس این استاد؟ نه بابا من برم سر پای این، این خود شاگرد فلانی، خب من برم پای دست استاد اون میشینم، بچه برم پای دست این. اومد سر اتفاق اومد خدمت آیت الله سعادت پرور، آیت الله پهلوان، مرد بزرگ الهی. گفتم نکن این کار. این یه چند وقتی رفت بهش گفتم آقا چی گفت بهت؟ گفت آقا گفت تو خیلی وحشی هستی، خیلی وحشی هستی، درستم نمیشه. همینم شد. اون اراده ای که من باید رو دست بقیه بلند بشم آدم رو ذلیل میکنه. اون که من باید اول باشم، حرف من باشه، من بالاتر باشم، من هر چیا، چه تو جمادی، چه گیاهی، چه حیوانی، چه عقلی، چه فوق عقلی، وقتی که رقابت میذاری با بقیه سقوط میکنی. وقتی میخوایی رو دست بقیه بلنشی سقوط میکنی، ذلیل میشی پیش خدا. این قاعده است. اینا خدا داره باید میگه قد جعل الله لکل شیء قدر. خدا برای هر چیزی فرمول گذاشته قاعده. نمیتونی ازش تخلف بکنی، نمیتونی خدا رو دور بزنی. لذات حکمت هم نصیبت میشه چون اولو داری میخوای رو دست بقیه بزرگ بلنشی، مثل ابو جهل، ابو لهب. میگه من میدونم پیغمبر حقه، ولی من نمیتونم زیر بارش برم. من زیر بار این مرد نمیتونم برم. میدونم حقه، ولی من موقعیت اجتماعیم از بین میره، بخوام قبولش کنم. محبوبیتمو از دست میدم. زیر بار نمیره. خب و امکان مؤمنن، ولی اگه مؤمن باشه رعایت بکنه، یعنی این دوتا تخلیه رو انجام بده، شکم و کلام، تکون و حکمته له نورن و برهانن، حکمتش براش نور و برهان میشه. این حکمت تبدیل میشه به چی؟ نور و برهان. بهمه دیگه چی؟ و شفاءن و رحمتن. الله اکبر. میشه شفا، هم خودش رو شافی است، هم دیگران رو، و هم رحمت میشه. رحمت شوخی نیست، و رحمت رو یه اشاره کردیم در کارگاه بسم الله الرحمن الرحیم، توضیح دادم که رحمت هیچ نوع عاطفه بالاتر، مودت، عاطفه، محبت، ولایت و انواع و اقسام، ما 69 کلمه راجع به دوست داشتن داریم، همه رو که جمع کنید تازه میشه رحمت. رحمت از همه بالاتره. خیلی زن و مرد هستن همدیگر رو دوست دارن اما رحمت نیست توش. پدر مادر و بچه هاش رو دوست دارن ولی رحمت نیست. ظلم، خیانت. ولی رحمت نه. رحمت هیچ وقت توی ظلم و خیانت نیست. رحمت دقیق ترین برخورده. قشنگ ترین برخورده. حالا چی؟ دقت کنید. فیعلم ما لم یکن یعلم. چیزایی رو میفهمه و اطلاعات به دست میاره که قبلا نمیدونست. من استاد نرفتم، کتاب نخوندم، کلاس ندیدم، پیش کسی نرفتم. این نیاز نیست. تخلیه کنی خودم میریزم تو. تخلیه کن، من خودم به تمر یاد میدم. راه باز شده دیگه. نمیخواد معلم و کلاس و کتاب و اینا، نمیخواد، و مستقیم میریزم تو وجودت. اینا دیگه من نمیتونم شهر بدم دیگه. خود مرحوم سعادت پرور سلام الله علیه، ایشون خودش بعدن میاد دونه 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 اینا رو توضیح میده. عجله نکنیم، بذاریم خودش ایشون بگن، ما وابسته به خامه و کلام ایشون باشیم. فیعلم و مالم یکون یعلم. اون چیزی که بقیه نمیفهمه نمیفهمه، بقیه نمیدونه. آیا کجا میدونی حرفا رو؟ من سراغ دارم، من سراغ دارم. صرف نه تحصیلات حوزه‌ای داره نه تحصیلات دانشگاهی، 40 جلد تفسیر نوشته. یکی دوتا نه، زیاد دیدم. من یه بچه 5 ساله میشناسم، اگه بیاد اینجا بشینه سخنرانی بکنه شما شاش اصلا تعجب میکنید. فکر نکنید رفته حفظ کرده ها، نه، تو سینش ریخته خود. 5 سالشه، درس مدرسه هم سواد هم نداره، ولی بزرگترین اساتید هرچی بگن این داره. ببین چقدر داره ما رو قشنگ راه نمایی میکنه، دستمون رو گرفته داره میبره جلو قدم به قدم. و یوبسر و مالم یکون یوبسر، چیزایی میبینه که قبلا نمیدید، چیزایی میدید که قبلا نمیدید. ها تو برو بگو آه من دوست دارم ببینم بشنوم بفهمم برکت علم داشته باشم، برم به فلان استاد بگم او چی بگه، اونم هم میاد یه دستور عملا برات میذاره، این 5 ماه 6 ماه یه سال 2 سال سرخورده میشی، چه اتفاقی هم نمیفته، چون اون سیطره بر نفس تو نداره، حتی سیطره بر خودش هم ممکن نداشته باشه، نه دشمن شناسه، نه زمان شناسه، نه معرفت نفس داره، هیچ. خودش ممکن پس خودش بر بیاد، ولی نمیتونه مربی کسی دیگه باشه، فقط برای خودش خوبه. ولی استاد یعنی کسی که قاعده داره، فرمول داره، قدرها و قضاهای نفس رو میشناسه کامل. چی بهتر از خدا؟ یه با من نمیخوای باشه در خب؟ هی این در اون داره نزن، وقت رو تلف نکن، من دارم راشو به دیاد میدم دیگه، راش همه چه دارم بهت میگم. فاول ما ابصره عیوب نفسه، اولین چیزی که من بهش بصیرت میدم که عیبای خودشو میفهمه، نقاط ضعف خودشو میفهمه. این خیلی مهمه که الان من راجع به این صحبت نمی کنم که میمون اشاره برای جلسه بعد میگه من بهش میفهمونم ضعفاش کجاست بتونه اصلاح کنه خودشو. یه چیزی که تو ماها خیلی زیاده و شهوت دیدن عیبای دیگران، هنر فهم مشکلات دیگران که بتونیم به بقیه راهنمایی کنیم، بگیم ما استادی، ما مربی هستیم، عیب تو اینه، تو این کار رو باید بکنی، درست هم میگیم ما، ولی خودمونو نه، خودمونو نه. در حال که توی آموزش خودسازی میگه اول تو بفهم نقاط آسیب، اونجا که قرار آسیب ببینی کجاست. آسیبا رو اهل بیت خیلی زیبا معرفی کرد، همین بحثی که الان تو شرح دعای هشتم صحیفه داریم، دعای هشتم تمام آسیبا، اکثر آسیبای مهم رو جمع کرده. بعدم دونه دونه نگاه کنیم، من اینو دارم یا ندارم، اینو دارم یا ندارم، اینو دارم یا ندارم، یه بار بعدم خودشو ببینه دیگه، مثلا چکابی هست که الان شما میبرم آزمایش بدم ببینم که الان مشکلاتم چیه، سونوگرافی برم، نمیدونم اندوسکوپی برم ببینم چه می، بالاخره مشکلی شاید داشته باشم. یه آدمی که جستجوگره خیلی خوبه، من الان چیکارم، من ضعفای خودم چیه، مشکلات خودم چیه، یعنی بمیرم چی میخواد سر من بیاد. تو اون و یه منبع دیگه هم بهتون معرفی کنم، صحیفه سجادیه، به خصوص صحیفه جامعه، فهرست بسیار تخصصی، یه فهرست بسیار تخصصی از بیماری ها. تو پزشکی شما ها وقتی برید پزشکا، من چون باشون در حال جامعه پزشکی مهدوی داریم، با پزشکا زیاد سر کار دارم، مثلا یه موقعی مثلا بعضی این پزشکا واسه من خود برای خودم هم که میرم پیششون میوس میشین صبر کن، بعد یه کتاب میاره انقدر قطر کتابه، اینجوری بازش میکنه، بعد دونه دونه تمام این بیماریه، یعنی 2000-3000 صفحه بزرگ فهرست بیماری هست، تفاوت میلیمتری با هم دارن. تو تجویز دعا تو سرطان، یه دکتر مثلا یه سرطان داری، خب حالا بیارو چی درباری، یه میگه نه سرطان داری ولی سرطانت 1-2-3-4 هر کدوم درمان ویژه و شیمی درمانی خاص خودش، بعضی هم با دارو میخواد، اصلا نمیخواد کاری، بعضیش پرهیز لازم داره، خیلی دقت داره، میلیمتریه، همه رو نوشته. این منابعی که میگم فوق‌العاده مهمه، یعنی یه فهرست تکاملا تخصصی از اونجایی که ما میخوریم زمین، که الان بریم جلوتر توضیح میده خودش، خودش فوق‌العاده است این کلام الهی. هر کی میخواد تخصصی روش کنه و با سرعت با قدرت، وقتش هم پیش هیچ استاد دیگه تلف نکنه. همین و یه ولی خدایی که این کتاب، این کتاب رو آدم خوب بفهمدش، بخوندش و بفهمدش و رعایتش بکنه. خدا هم باید بخوایم که بفهمیم اینو. حتی یشتق لبه ها ان عیوب غیره، تا اینکه به جایی که به دیگران بپردازه به خودش رو پردازه، مشغول خودش باشه. و ابصره دقائق العلم، و من به او بصیرت میدم، بیناش میکنم. به چی؟ به دقائق، یعنی اون زوایای نادیدنی علم. چیزایی به این من میدم، چیزایی به این من میدم که بقیه نمیبینن. مثل چیزایی که الان ما الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی داریم، مثلا فرض رو فرمایید که در پلاسما مثلا میگه ایران فقط ایران داره، کس دیگه نداره، یا بعضی از تخصصا فقط دست ایرانی هست. اینجا آقا فرمود 20 سال بعد دنیا مجبوره به خاطر علم فارسیات بگیره، اتفاق میفته. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود چی؟ اگر علم در ثریا باشه ایرانی ها بهش میرسن، به یه چیزی که دیگه دست بقیه نیست. خدا میگه من خودم بهتون یه دقایق علمو که از بقیه پنهانه اونم بهت یاد میدم خودم. بعضی دانشمندا اینجوری هست. شما هم مثلا مثل مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله، شما تو کتاباشو میخونید میخونید این حرفا کجا اومده؟ میخونید این من هیچ جدی نشیدم این حرفا رو به این دقیقی به این دقیق قانع اتهم میکنه. بعضی از اساسی خدا رحمت کنه مرحوم صفایی رو، سرش کم بود ولی زحمت کشیده بود رو خودش. وقتی میشوی کتابشو میخونی، میشنوی صحبتاشو، آیت الله حائری شیرازی، این یه دونه کتابش معادل 100 جلد کتاب بود برام. یه جلد کتاب خوندی دیگه، از بقیه هم یه جلد کتاب خوندی. این چی بود من خوندم؟ چون بهت قاعده میده، فرمول میده، دستتو میگیره، ریز همه چی میذاره در اختیارت. یه تو وقتی میری سر کتاب اینو میخونی یا صحبت این مرد رو میشنوی، میبینی که ساختارات داره ساخته میشه، فقط اطلاعات ذخیره نکردی، یه سری موعظه بشنوی و بیایی آخرش هم بدون قاعده ای راه رو نمیتونی بری. فقط رفتی مثلا 20 سال یه چیزه هشید به گوشت خورده، نه، فرمول میده بهت، قاعده میده دستت، و تو هر یه شاه کلیدش هزاران کلید رو باز میکنه. من چون میخوام روایت و ترجمه رو تمام کنم توضیح نمیدم. حتی ید خلا لا علیه شیطان من موزن. ایشالا این جلسه بعد توضیح خواهم داد. میگه شیطان از هیچ موضعی نمیتونه بیاد. یادتون هست دیگه گفتیم حمله های شیطان چیا بود؟ جلو، عقب، راست و چپ. میگه شیطان هیچ جایی نمیتونه بیاد توی این، کاملا میفهمه قشنگ. و ابصر روحی علی شیطان، بهش یاد میدم که حیله های شیطان رو یاد بگیره. اوزایده سرش کلا میره، حتی از طریق مذهب، از طریق مسائل معنوی خودش هم میفهمه. چون شیطان حزب اللهی های مومنو که نمیگه برید حمله چپ رو نداره اصلا، یا خیلی کم داره. بیشتر حمله های شیطان راسته، حمله راسته، یعنی همش مقدسه، وسوسه های مقدس، کارهای مقدس، وظائف مقدس، نمیدونم احساس تکلیف های مقدس علکی، رسالت های علکی مقدس، نمیدونم کار مقدس. هیچ کس به اندازه این مسیر، یعنی کسایی که دچار حمله راست هستن، همه اینا رو اهل بیت کشتن. اهل بیت از حمله چپ کسی نه مردن، هیچ کدوم. امام زمان هم اگه 1190 سال آوار است، با حمله چپ اینجوری قدرت حمله چپ زیاد نیست، یعنی مشرکین و منافقین مشکلش نیستن. مشکل مشرکین و کافرین کیا مشکلشن؟ منافقین. الان هم همینطور، کشور ما هم در نهایت تو نبرد نهایی و فتنه های آخر الزمان درگیری بین مؤمنین خالص و منافقینه، چهره های مقدس. شیطان اینجوری از مقدسات خیلی استفاده میکنه. وحیل نفسه، نفس خطرناکتر از شیطان. چون یادتون هست گفتیم مؤمن 5 تا دشمن داره، دشمنان هم لازم داره که خدا گذاشته. تو باشگاه خدا دشمن میذاره دیگه، باشگاهی خب دشمن لازم داری، حریف تمرینی لازم داری، میگه من در پیغمبرام هم گذاشتم کذالک جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن. من برای پیغمبرام هم دشمن گذاشتم، پنج نوع پیغمبر فقط ما دشمن داریم. از پنج نوع قبلا توضیح دادم، چهار تاش اونی که از همه سخت داره و میذاره اون چهار تا پیروز بشن چیه؟ خودتی، اعدا، عدوک، نفسک. خودت از همه بدتری، خودت بر خود بیشتر درد سر درست میکنه. خدا میگه اگه کسی اونو رعایت بکنه میشه قد خیرات و برکات داشت. میگه اگه کسی اونو رعایت بکنه من حیله های نفس خودشم بهش یاد میدم. کجا آدم سر خودشو کلا میذاره؟ کجا انسان سر خودشو کلا میذاره؟ حتی لا یکون لنفسه علیه سبیل. این بزرگترین معجزه است. چون شیطان نتونه، خودت نتونی سر خودتو کلا بذاری، اون چهار تا دشمن دیگه نمیتونن سرت کلا بذارن. اصلا نفوذی نداره. چون اون چهار تا از نفس تو وارد میشن. دقت کن چی دارم میگم. اون چهار تا حمله، اون چهار تا دشمن از طریق خودت وارد میشن. تو وقتی راههای خودتو میبندی، نه هیچ کدوم اون چهار تا نمیتونن به تو آسیب بزنن. هیچ کدوم. چاره اینو توضیح این یکی دو خط رو بذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. الله سلام محمد و آله.